بسم الله الرحمن الرحيم. عبارة نصف مصابيح مرحوم علامه دارالعلوم را میخوندیم، فرمودن که صفحه دوم والاقرب اعتبار الرؤية قبل الزوال في الصوم والافطار معا كما ذهب اليه السيد ومن وافقه. بله دیدم از نکات خوبی بود. جلوتر عرض کردم برای که این قول خلافه مشهور، اون کسی که محکم اومد میدون و میخش را کوبید کی بودن؟ محقق سبزه باری صاحب ذخیره بودن، ولی زام اون فاضله سراب ابن عبدالفتاح اسم خودید محمد، شاید محمد ابن عبدالفتاح، رسالشون هست تو این کتاب رؤیت هلال به عنوان شاید اولین رساله باشه که مستقلا در رؤیت قبل از زوال نوشته شده. شماره رساله نام 4 و 5، تو قبلش دوتا روایات عدد اینا آورده. شاگرد صاحب ذخیره رد استادش نوشته. این نکته ای که تو رساله شاگردشون هست این که استاد فرمودن که سید مرتضی رضوان الله علیه اخبار آحاد حال نیستن، میگن اینا زنون است، اخبار آحاد و زنون. پس این که گفتن که و هو قول علی صلوات الله علیه، معلوم میشه که نزد سید یه قطعی بوده. این تو این رساله اینا نسبت میدن به صاحب ذخیره به منابش که ملازم کنه. خب سید که خبر واحد قبول ندارن، وقتی جزمی بگن خب قول علی علیه السلام، معلوم میشه برای سید قطعی بوده که نظر امیرالمومنین صلوات الله علیه چیه؟ این است که اذا رؤی قبل الزوال فهذا اليوم من شوال، مثلا فهذا اليوم من الشهر آتی. بعد خود صاحب ذخیره ظاهرن استاد خدا هم فاضل است، ایشون میگن این جور در نمیاد. خلاصه ما نمیتونیم به قاطع بودن سید در این که نسبت به امیرالمومنین دادن بگیم مطلب تمامه. چرا؟ تو خود شیخ شاگرد خودشو خلافش میگن همین را، اونم به اجماع نسبت به امیرالمومنین میدن. این جالب بود که همون سوالی که تو ذهن من بود که من رفتم به خاطر اون سوال سراغ عبارت الناصر یاد که ببینم خود سید چی گفتن و بعد به این مشکل عبارت معنا کردن برخورد کردیم. اونجا به این صورت مطرح شده که حتی سید ادعای قرد دارن مقابل شیخ، و جالبش همونه که عرض کردم خود شیخ تو همون نقل اجماع لیلت القابله دارن، همون جایی که سید هم دنبالش میگن که صحابه اجماع دارن، همونجا شیخ دارن اجماع صحابه لیلت القابله تو خلاف. جلوتر عرض کردم چیزی کمی نیست، شاگرد و استاد هر دو دارن اجماع صحابه را میگن، تعبیرم القابل است. بعدن مثل فاضل خراسانی بمونن که خب سید که اخبار آحاد قبول ندارن، چطور با قطع به امام امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت دادن که حضرت قائلن به این که اذا رؤی قبل الزوال قبل لیلت الماضی. البته این اولین رساله ای که نوشته شده راجع به این بحث روایاتی که الان میخوایم واردش بشیم نیست، چون صاحب ذخیره بحثای را بردن سر اون روایت ابن قیس که حالا بعد میرسیم. لذا این دو تا روایت ما تو این اولین رساله روایت الان بحثی اصلا نشده. به عبارت دیگه معلوم بوده که این دو تا روایت مؤید قول سیده، ولی تنها ایبی که داره اعراض الاصحاب. این دیگه گفتن خب اصحاب که اعراض کردم و دیگه سرش بحثی نبریم، ولی از نظر دلالت واضح. خیلی عرض کنم که ادل بله و یدل علی الاخبار المستفیضه، اخبار مستفیضه که الان اینجا شاید 6 تا 7 تا ذکر کردن حدودش دست میاد، حالا شاید بیشتر منظورشون بوده، ولی خود اصل المستفیض که فرمودن شاید هم بحث تعداد تواتر و استفاضه اونا باشه. حالا اینجا مثلا 5 تا 6 تا دیگه اطلاق استفاضه مرحوم سید بحرو علوم اینجور تعبیریه، من یادم نمیاد تو رساله های دیگه، حالا ببینیم کسی دیگه هم مثل سید بحرو علوم تعبیر استفاضه کردن یا نه. یدل علی الاخبار المستفیضه منها ما رواه ثقت الاسلام الکلینی رضوان الله علی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان حماد ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للیلة الماضیه و اذا رأوه بعد الزوال فهو للیلة المستقبله. خب این روایت اول حسن ای حماد که هی تکرار شد، حسن ای بکی ان ابیه ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم. دومیش هم که روایت عبید ابن زر را رس که الان میاد و لیسه فی طریق روایه من یتوقف فی توفیقهی سوا ابراهیم ابن هاشم فان المشهوره عد هذا الحدیث من جهت پدر علی من الحسان ولكن في اعلى درجات الغوص. بله خب این هم از چیزایی است که آدم وقتی برخورد میکنه احساس میکنه با اون فطرتش که تدوین رجال کلاسیک و تصحیح و تحسین کلاسیک چیزی داره، مثل کسی که آمده همه قوالذی نشر علایه به احادیث و نشر احادیث الکوفیین فی قوم، قومی که اینقدر دقیق بودن سختگیر بودن، او بیاد نشر احادیث اجازه داشته باشه پسرشون، بعد بگیم که حالا معلوم نیست ما نمیدونیم واسه چی بودن بله حتی کتاب هم اگر نباشه طبق قدیم اصول روایی هم حتی اگر بوده تو پارچه های حریر بوده اونم باز خیلی میخواد تا یه بار استقلالی میخواد که بیاره. بله عرض کنم که والاسه ان الخبر لا یخرج من صحته من جهته ان الصحه، والاسه که حالا شما شوخی کن بل هو صحیح، والاسه ان الخبر لا یخرج من جهته ان الصحه كما اختاره جمله من المتاخرين لتصريح العلامه قدس سره بصحة جملة من الاسانید المشتملة علی کذا شهید و ثانی. اینا بزرگانی هستن که به این تقسیم ربایی عمل میکنن خیلی هم دقیق. و کذا شهید و ثانی فقط ذکره فی مسئلت عد سخال، سخال بزغاله هایش شیر خاره سنشون کمه، آیا اینا را من حین نتاج فی حول زکات، سال زکاتشون که حساب میکنین از کی حساب بکنین این بزغاله ها سخال. روایت معروف که در کامل زیالات عمالی صدوق در ارز کنم که خصائص رزین آمده در ارشاد مفیده هست، حالا چرا وجوهی هست به ذهنم میاد در ارشاد اسم را گفتن رجل، حالا یا بله در اینا کامل زیالات همه هست که سعد ابن ابی وقاص حضرت وقتی فرمودن که سلونی قبل ان تفقدونی امثال اینا گفت که به من خبر بده که چند تا مو در سر من و حضرت فرمودن از عباراتی که شیعه میدونه حضرت چی دارن میدن، فرمودن حبیب من رسول الله صلی الله علیه و سلم به من خبر دادن که همین روزی تو چنین سوالی میکنی و حضرت به من تعداد موهای تو هم را خبر دادن. این رمز هستن شیعه میفهمن حضرت چی دارن میگن چجور فرمودن همین را به من خبر دادن همیته. اما حالا اون بمانه شاهدش را بگم و این نفی بیتی کلا سخلن سخال و این نفی بیتی کلا سخلن یقتلو ابن رسول الله یا یقتلو ابن بله. و عمر، عمر سعد مال، و عمر ید رو جو بین یده یومه زن، هنوز کوچیک بود، سخل تعبیر کردن از عمر سعد مال، از وقت به سخل کوچیک بود، تازه ید رو، یعنی هنوز شاید راه نمیرد مثلا چهار دست و پا. منظور اینجوری از وقت این روز خبر دادم. بله؟ علای علم امام علیه السلام را به صرف مکالمه و مشافهه نجوایی فیزیکی نمیدونیم، منحصره داره نمیدونیم، ولی علوم میشه بی نهایت در بی نهایت، بی نهایت به توان بی نهایت بخوان با زمان فیزیکی با علمنی رسول الله حرفا من العلم ینفتح من الف حرف، اخبرنی چجور اخبرنی از فعل نبود، من عارفی که شیعه دارن چیز دیگریه. الان خیلی مطلب خوبی را ارسال کرده بودم تو همین صفحه ناصره کبیر، حالا من نشد تازه دیدم، انشاءالله بریم سر فرصت بخونیم، که یه کتابی از ناصره کبیر هست الان، بازم بحثای دیگه، و همچنین بحث اون المعید باللهی که دیروز صحبتش بود، که مثلا دو تا برادر شیخ الطائفه در مقدمه تهذیب از استادشون شیخ مفید نقل میکنن که این برادر رفت دست از امامی برداشت، عقیدش عوض رفت شد زیدی. چرا بابا؟ به خاطر اینکه هیچ شیعه میگن شما همه با هم اختلاف دارید، ما خب روایات شما که بیشتر اختلاف توشه، که به تعبیر شیخ الطائفه هیچ فرعی نیست، وارد میشین میگن که از چپ و راست احادیث متضاد. خب پس ما که نیومدیم اینجا که گرفتار ده ها حدیث متعارض و متناقض بشید. در مقدمه تهذیب میارم، دیدم تو پاورقی تهذیب داره که چی؟ لم نجد ترجمتا، لم نبر علا ترجمتا لحظ. خب این دوتا برادر حالا توی همین چیزی که احسان شده، خب دوتا از سادات جلیل و قدر حسنی بودن، پدرشون هم امامی بوده، درست شد؟ اما خب این دو تا برادر رفتن، بعدش هم در مازندران مفصل حاکم شدن، والی شدن، در مورد دستگاهی از ریاست داشتن، اینجوری که من حالا تو ذهنم. خب اینا رفتن، روایات متعارض اینجوره، اساس تشیع به واحد بودن روایات، این ندارم عرض میکنم، تشیع به این نیست که از روز اول عقیده امام یعنی که بابا ما اختلافمون سر تحلیل قدیره، شما میگید قدیر یعنی خوب، ازم گفتم او خوب باشه دوستش بدارید، ما میگیم نسب امام کن از طرف خدا، درست شد؟ زید بن قائلن ابدا. خب شما اگه امامی هستی باید تو این بررسی بکنی، شما اگه این کلی را برای خودت صاف کردی که امام باید خدا تعیین کنه یا دیگری دیگه، مسئله اینکه اون حدثنی فلان قال فلان تعارض داره چی داره، اینا چیزای فرعیه، من نمیدونم حالا اینا نقد کردن تحلیلش برای من یه خورده سخته که بگیم کسی امامی بوده اعتقادات امامی داره صرفا به خاطر خب بهانه کردن اختلاف خوبه، من بهانه کنم ببینید شما هم چقدر اختلاف دارید، این میبنه بهانه کردن برای انجام مقصود خودش، ولا بگیم که نه اصلا ما چون این تعارضات ها دیدن دست از اعتقاد امامیه برداشتن، چطور دیگران میفهمیدن؟ عرض کردم چیزایی مثلا الان حرم عسکری این سلام الله علیه ما نشانه روشن است بر اعتقادات امامی، این حرم ائمه زیدی و چند تاشون هم متوکل و امثال رو آوردن تو سامر را زندان کنن، میفهمیدن حرف اونا چیه، مطلب چیه؟ خب یه فضایی بود روشن، اما اینجا نه، اینجا سید بخاری و سید مسلم و اینها هم را شیعه ها رفتن به زور پولشون دادن که اسم دوازده امام توش بیارن، که حضرت فرمودن بعد من دوازده تا میام، عدد دوازده شوخیه؟ عدد دوازده شوخیه؟ حالا شما بگید الان همین تو نقلی که ارسال کردن خیلی جالبه، تو هم از میکنم ناصر کبیر کتابی داره میگه که امام باید معصوم باشه. ناصر کبیر متوفای که 304 مثلا میگه باید امام معصوم باشه. خب حالا ما بیایم حرف زدن که آسونه که، من میگم اصلا میدونیم این نظریه عصمت امام کی آمده؟ شیخ مفید تو تشیع، شیخ مفید نظر عصمت امام از قبلش نبوده. چقدر آسونه گفتم، من میگم زیدم میشناسه 20 سالشه، گفتن که آسونه که 20 سالشه تمام شد. حالا میگم با قرآن داره میگه 20 سالشه مقابلی با چیکار کنم، با چه زحمتی بگم بابا این با فلانی صحبت کرده سند داره، اون فلانی 30 سال پیش مرده، تو وقت چطور میگی 20 سالشه با حال اون که 30 سال پیش با فلانی سند روشن داریم صحبت. ببین چقدر باید حرف بزنن تا روشن بشه این کسی که دهن باز کرد گفت زید 20 سالشه، هی باید شاهد دارن که بابا این 70 سالشه فلان فلان. حالا البته من که مکرر عرض کردم همین حرفام برای جلا دادن حق خوبه، تا کسی میگه شیخ مفید نظریه عصمت آورده نه دارید میخونه اینجا یادداشت برداری میکنه، درسته؟ بابا از اختلاف زیدیه و امامیه که زمان مفید نبوده که، از قبلش بوده. اینا حالا ناصر کبیر قبل از شیخ مفید سالها وفات کرده بوده، درست شد؟ میگن نظریهش اینه که امام باید معصوم. حالا شیخ مفید در آورده و هزارها شاهد پیدا میشه، عرض کردم یکی دوتا نید. خلاصه حالا لسخلن ببینید این چیز کمی نیست که حضرت اینجوری که تو ذهن اومد تا خود معاویه برنامه ریزیش کرد، میخواست ببینه نظر حضرت رو، کسی را فرستاد در کوفه هو انداختن، معاویه مرد، معاویه مرد، حضرت آرام نشسته بود، ای خبر پشت خبر اومد نه مثل که معاویه مرده، حضرت هم آرام. بعدی که خیلی داغ شد فرمودن که معاویه نمرده و نخواهد مرد حتی یملک عادل امه، رئیسم میشه. خبر را بردم پیش معاویه که امیرالمومنین تایید که نکردن این خبر دروغی شایع را، دلش جمع شد. چرا دلش جمع شد؟ ببینید حالا ما بگیم علم غیب امام بعدا در اومده، بعدا در اومده، معاویه میدونست، اینا میدونه، معاویه میخواست نزه، وقتی از فهمیدن دلش جمع شد، اینا اهل بیت اهل دروغ نیستن، یه چیزی هم که میگن پشتوانه الهی دارن و حالا شواهد جمع کنید شما ببینید. حالا بحثمون دور میشه، یه اشاره بکنم حدیثی که طبری در تاریخ طبری داره کافیست برای هر منصفی به این که بفهمه قدیر قضیه الهی بوده یا یه چیز عرفی که توصیه معمولی باشه. مناظره که خود من از تاریخ ابن خلدون رفتم سراغ این، ابن خلدون میگه شیعه از روز اول میگفتن حق با ائمه اهل البیت، ابن خلدون میگه مبدا دولت شیعه، این عنوان قشنگیه تاریخ ابن خلدون، مبدا دولت شیعه تاریخ ابن خلدون. بعد میگه که معلوم میشه که تو خود دل اهل بیت هم همین حرفا از روز اول بود، که این از اون مناظره و چیزی که بین ابن عباس و عمر شد میفهمیم که بوده. ابن خلدون نمیگه چی بوده، فقط میگه تکلم ابن عباس به کلمت تعصب له عمر، یعنی خیلی غضب کرد عمر ناراحت شد. گفتم چیه کجا دنبالش تو تاریخ طبریه ابن خلدون نیاورده، بس است دو تا کلمه ای که ابن عباس جواب عمر میده بس. برید نگاه کنید، اینا حیفه که وقتی میگه که شما میخواستید که شما امامت در، میگه که ما نخواستیم خدا خواست، میگه قوم شما کرهو، درست شد؟ میگه که کرهو ما انزل الله، دو بار دو تا آیه میاره ابن عباس، تصریح در اینه که قضیه قدیر امامت قضیه الهیه. ملاحظه میکنید بس نیست، تاریخ طبری مناظره قدیمی بین ابن عباس بود، این مسئله قدیره، این از روز اول جریانش هم معلومه طبیعت جلو. خب عرض کنم که حالا یار خود سامر را عرض میکردم، دلیل کافیه برای که خلیفه عباسی میفهمید دوازده امام را او میدونست. شیعه پول نداده بودن به امثال بخاری و مسلم در چیکار کنن حدیث دوازده امام را بیارن. حالا برید جلوتر، شما میگید که زید 20 سالشه، میگید بابا صحیح بخاری و مسلم که نارا آوردن که خود زید یه سری حدیث های دوازده امام چه دستگاهی دارن در مقابله باش. خب یه جایی دیدم این بنی اوه یه پول دادن به دروغو ها حدیث دوازده امام را جعل کرد. یا به کتاب چقدر راحت بینه هر سدن بنی اومعیه میخواست از خودشون دوازده بزرگ درست کنن، پول دادن به دروغو های حدیثه، ولی یک دروغی اومده تو صحیح بخاری و مسلم دوازده، ولی من اینم به پول بنی اومعیه هر سدن که آسونه که. خب وقتی میرید میبینید بابا ابن کثیر ابن تیمیه سنی های مهم مهم اینا وقتی دوازده را مطرح میکنم میگم بابا این بشارت یه در تورات اصلا بگم اوه پول دادن به دروغوا برای بنی امیه دوازده تا درست کنن، در عدد دوازده سر از تورات در آورد. ببینید چقدر حرف میشه ریشه دار، بشارت خداست به حضرت اسماعیل در تورات. ابن کثیر از ابن تیمیه میگه، ابن تیمیه هم در منهاج السنه داره میگه بسیاری از یهودیایی که مسلمان میشن بعد مسلمان شدن میرن شیعه میشن به خاطر همین حدیث دوازده امام، اما نمیدونن که اونها اشتباه میکنن، اونها که امام نبودن که امام های شیعه تو خونه بودن، امام چطور میذاره تو خونه باشه؟ بعد خودش که رتیف میکنه یکی از اونها رو یزید میشماره. یزید این ائمه ای که خدای متعال بشارت داده حضرت اسماعیل علی نبی و علی علیه السلام به چی؟ به این که بله یه عظیمی از در این امت جناب یزید خود ابن تیمیه. تازه اینا اتمام و جنی خود علمای سنت به شدت اختلاف دارن که این دوازده کیه. اگه بنی امیه میخواستن پول بدن درست کنن خودشون هم بلد بودن مهره های دوازده را بیچینن، متواتر تاریخی میشد. چرا اینقدر علماء اهل سنت خودشو گیرن؟ ابن کثیر را ببینید تو البدایه ادعای گفتم اونجور این دوازده تا کیان ده ها بحث. پس معلوم میشه یه منصف میفهمه عدد دوازده ریشه از تورات داره. خود اینا داره میگه من نسخه های ابن کثیر میگم الان هستن اهل کتابی که ما ازشون میپرسیم میگم بله این تو تورات ما هست، الان ها از ترجمه فارسیش بشارت به دوازده. منظور عرض کنم که بعد ذکر کذا ایشون میگه ان هذا الطريق صحيح و ان العمل بها متجه و فی مساله نفی اعتبار یمین العبد مع مالکه که عبد یمینش باید به اذن مولا باشه انه مستفاد من احادیث صحیحه منها صحیحه تو منصور ابن حازم. ببینید هم اونجا شهید تعبیر کردن هذا الطريق صحیح هم توش کی بود؟ ابراهیم بن هاشم بود. اینجا میگن صحیحیت منصور ابن حازم که باز طریق درش ابراهیم بن هاشم هست. ثم ساق الروایه و فی طریقها که ابراهیم بن هاشم. بله عرض کنم که بعد این نکات حالا بین مباحث هم هست، من به ذهنم آمده عرض میکنم ثبت میشه. ببینیم دو تا نکته در ذیل قصیده دیبل من تو ذهنم آمده، شما ندیدم هم اگر جایی کسی تصریح کرده باشه خیلی خوب. قصیده دیبل شیعه و سنی دارن مفصل و خروج و امام الله محالت خارجی تو کتاب های شیعه هست، حتی کتاب های سنی مذرم ها هست مفصل، حتی شاید اون کتاب هست که میگه شیعه ها بهش اضافه کردن، من اون قصیده اصلی را میارم، قصیده اصلی را میارم که همین تو اونجا هست عرض کنم. اون وقت این معروفه دیگه حضرت امام رضا سلام الله علیه هم چه کار کردن برای خوندن این قصیده، بینش ایستادن دستاشون چه کردن، حالشون چی شد، پا شدن، همه اینا بمانه. یک روز بزرگی بود در دستگاه خلافت عباسی روزی که دیبل قصیده را خوند. من عرض می‌کنم روایت 12 امام همه اینا بود، اما یکی از علل مهم دو تا اثر بعدی همین قصیده خونه دیگه، یکی مأمون با اصرار دختر خودش داد امام جواد سلام الله علیه، اون روز که گفت خروج و امامین حضرتم توضیح دادن، مأمون گفت خب چه خوبه که منم باشم جد امنی اون مهدی موعود. ببینید این رمز را من جایی ندیدم ولی موافق اعتبار، یعنی کسی که میدونه اینا اهل دروغ نیستن. دیبل هم گفت یا ابن رسول الله ما شنیدیم امامی از شما میاد، وعده دادن اون زمان چقدر منتظر تولد حضرت، ما شنیدیم امامی از شما میاد. بعد که مأمون گفت خوبه ما دختر رو میدیم به پسر امام رضا، ما میشیم جد امی اون موعود کرد. این یه نکته. نکته دیگه این که متوکل امام هادی سلام الله علیه را با زور از مدینه آورد در کجا؟ در سامرا که تحت کنترل بگیره، با سببش قصیده دیبل بود. یعنی این قضیه اون روز یک نقطه عطفی تو بیت عباسی بود. اونایی که تو کار ملکن اون نقاط اصلی که یه دفعه احساس خطر برای ملک را خوب متوجه میشن. اون روز دیبل چیزی را گفت که خروج و امام لامحالت خارج، صحبت سر نقض ملک بود، این میخش تو دربار عباس کروده شد. لذا متوکلم را میدونه تو همون زمان اینا دنیا آمدن برای هم دیگه نقض میکردن. این دوتا اثر را جای دیدی گفته باشم من خوشحال میشم. یکی قصیده دیبل دوتا کار کرد، دختر را با زور داد به امام برای اینکه میشه جد امی مور، و یکی هم متوکل با زور حضرت آورد. ببینید نیاز نداشت کسای دیگر را بیاره، میدونست کی را بیاره. در مقدمه مسند احمد ابن حنبل هست، احمد ابن حنبل را متوکل خواستش برای سامر، گفت اینجا درباره یا اینجا تحدیث کن. وقتی رب مدتی من برگشت، نه تو مقدمه مسند هست این آورد ازش، نقلشم تو اصلشم اصل قدیمیشم دارم آوردم تو مسند. چی میگه احمد؟ خیلی عجیبه دا این نقل، یعنی نقل ساده آیات باهرات است برای حقانیتشیه. احمد یه مدتی کوتاهی تو سامرا موند، گفت این سامرا برای من یه زندانه، یوریدونن یسنونیم یا حاضر بلدو سجنون دی ولکه رحبت، یعنی او که تازه با تشریفات میخواستن شیخ الاسلام اونجا باشه. خیلی احمد متوکل با احمد خیلی نزدیک بودن، خیلی نزدیک، به خلاف مأمون که مأمون و احمد 180 درجه راهشون دوتا بود، متوکل نه. میبینم اهل سنت الان با متوکل خوبن به همه خاطره، کاملا یکی با تشریفات با ناز کردن آوردش، گفت اینجا که زندونه که. حالا ببینید چه بر سر ائمه شیعه آوردن که میاره اینجا با زورم نگه میداره تو جایی که او میگه زندانه، او ول میکنه میره، من نتونستم برم حرمشون اونجا مونده بره هر منصفی تا روزی که باشه که بفهمه که دستگاه امامت یعنی چه، بشارت یعنی چه، اسمت یعنی چه، علم غیب یعنی چه، شواهد از در و دیوار شواهد داره، یکی دو تا نی. که حالا ما این اصیل ترین اعتقادات را که محور کاره بگیم چون چند تا روایت بین اصول شیعه تعارض مثلا داره، این دیگه هیچی ول کنیم بریم. خیلی تحلیلیه که بس این جور در نگاه. و یعیده ما نقله الصدوق عن شیخه احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولی، نمیدونم نسخه سید احمد رو داره یا نداره، اگر نداره که هیچ، صحبه مطبوع است. اگر احمد در نسخه سید هست صحبه القلم شده ظاهرن، خود سید از اعاظم رجالین، بزرگترین از بزرگترین علمای رجالی هست سید بهروزی، ولی خب احمد ابن حسن معاصر شیخ بودن، شاید شیخ صدو، شاید یه روایت ازشون نپسید، پدر ایشون هست که شیخ هست. و یعیده ما نقله الصدوق عن شیخه محمد ابن الحسن ابن ولی، نه پسر محمد ابن حسن که شاگرد شیخ مفید بودن، احمد ابن حسن معذرت میخوام استاد شیخ مفید بودن، شیخ مفید از این احمد ابن محمد ابن حسن خیلی روایت دارن، اما شیخ صدوق ندارن چون با هم بودن معاصر بودن. شیخ صدوق پس که
نقله الصدوق هم در الفهرست شیخ هست، در الفهرست که حکاه آنها ببینید تو پاورک هم آمده که میگن که انه کان یقول کتب یونس ابن عبد الرحمن کلها صحیحتون یعتمد علیها الا ما ینفرد به محمد ابن عیسی عن یونس، که یه عبارت فهرست شیخ است به نقل از شیخ صدوق از استادشون محمد ابن الحسن ابن ولید بود. و کذا اعتماد و اجلت الاصحاب و ثقاتهم و مدحهم ایاهو به کثرت روایه، یعنی ابراهیم ابن هاشم، و انه اول من نشر احادیث الکوفیین به قم و قد قال الصادق علیه السلام اعرفوا منازل الرجال به قدر روایتهم عنها. یه چیزی حال دیگه الحمدلله شما بیشتر میدونید ابراهیم ابن هاشم واقعا عجل است از اینکه بخواد راجبه بزرگواریشون بحث بشه، ولی خب یه چیز کلاسی دیگه بخواد طبق ضابط جلو بره، ضابط دیگه میگیم باید لفظ ثقتون ثبتون اینون باشه که حالا باید بررسی بشه. اولی که اینا رو می نوشتن خود این ضابطه ثقتون رو اولا گذاشتن و نوشتن، این ضابطه خودش بعدها کلاسیک شده، اگه بعد شده باشه که باز تضعیف اون خیلی تفاوتی، خود نویسنده این آیت نداشته، قید احترازی تو ذهنش نبوده که بیارم یا نیارم، به مناسبت می آورده بعدها اون شده. خیلی خوب، این روایت اول. روایت دوم، روایت عبید، ما رواه و شیخ ان سعد ابن عبدالله ان ابی جعفر ان ابی طالب عبدالله ابن سلط ان الحسن ابن علی ابن فضال ان عبید ابن زراره و عبدالله ابن بکیر قالا قال ابو عبدالله علیه السلام اذا رؤی الهلال قبل الزوال فذلک اليوم من شوال و اذا رؤی بعد الزوال فذلک اليوم من شهر رمضان. این دو تا روایت مهمترین روایات باب است که از نظر سند علا ای حال مشکل نداره، اونایم که خیلی تدقیق بکنن میبینن به ارتکاز خودشون به وجدانشون داره باید مشکل نداره. و کسایی هم که فقط رد میکنن میگن اعراض الاصحاب دیگه چیزی دیگه. از حیث دلالت حالا الان شروع کار ماست، مرحوم شیخ طوسی چه توجیهی کردن الان میاد، فقط نگاه کنید دو تا روایت را، تفاوت لسان دو تا روایت در چی میگید. اذا رأب الهلال قبل الزوال فهو للیلة الماضیه و اذا رأوه بعد الزوال فهو للیلة المستقبل، اذا رؤی الهلال قبل الزوال فذالک اليوم من شوال و اذا رؤی بعد الزوال فذالک اليوم من شهر رمضان. لسانش تفاوتش در چی بود؟
باست اولیه همه رو همه ما ها رو میگه
بعد ما شبوار رو بله خب اون هست بله بعد اون بله رعو بعد روز اون که همه فرمودید نکاتیه بین این دو تا، ولی بله همون که دیروز
عکس هم دیگه شدن
بله اون چیزی که جلسه قبلم صحبتی شد. ببینید در روایت اول من یادآوری کنم اونی که نام جلسه اول بود دوم بود عرض کردم، سوالی که مطرح کردم که حالا تا آخرم کارش داریم، ما اصلا مباحثه داریم میکنیم برای اون که ببینیم از این دو تا روایت صحیح با این تاریخ عظیمی که داره در بحث های علما میتونه یه ضابطه برای کره عرض بده یا نه. منم تشریف داشتید روز اول عرض کردم. الان روایت اول درسته که زوال شده میزان، و سوال من این بود زوال یک لحظه است به یک قطعی از زمان کدوم میشه؟
لحظه
است. خب آیا وقتی استظهار میکنید از روایت اول یه لحظه زوال، خب لحظه ی آن قبل داره یا آن بعد داره؟ وقتی شما زوال که یک لحظه است میزان قرار میدید، رؤیه قبل این لحظه رؤیه بعد این لحظه، این میشه دیگه درست شد؟ با این حساب آیا این للیلت الماضیه اماریت پیدا میکنه یا نه؟ آقا ایده اینو میگن
میگه از این فهم اگر قبل از زوال دیدی معلوم میشه که دیشب هم قبل از زوال میتونستید ببینید، قبل از غروب مثلا عند الغروب میتونستید ببینید، اذا رؤیا بعد از زوال معلوم میشه نه دیگه دیشب نمیتونستید ببینید مال امشب. امار ید داره برای رؤیت، امکان رؤیت دیشب. اگر زوال لحظه هست وقتی تدقیق بکنید برید جلو میگید یه آن قبل از این آن معلوم میشه دیشب میتونستید ببینید، یه لحظه بعد این آن معلوم میشه نمیتونستید ببینید. این ذهن عرف عبا داره که برای سه آن مترتب زوال یه آنه، آن قبلش دیده شد میتونستید ببینید، آن بعدش نمیتونستید. این لسان با اماریت چیه توافق نداره. چرا؟ چون زوال لحظه است. میخوایم
چون وقتی توی روایت رویت مطرح شده یه واقعی در واقع رصدی نجومی رو دارن مطرح میکنن، توی واقع اصلا شما نزدیک ظهر اونم توی این موقع اصلا امکان رصد وجود نداره، مگر هلالای صبحگاهی خیلی صبح، یعنی خیلی فاصله است. شما اگه یه آنم بگیریم اونی که واقع میشه فاصله زیادی داره تا زوال، حتی بعد زوال هم میتونه. الان اونایی هم که رصد میکنن مثلا قبل از غروب با تلسکوپای خیلی اون چارده این چه اینا رصد میکنن، اونم نه واقعا موقع ظهر، بلکه این واقعی نجومی رو اگه کنار این در واقع رصد کردنش هم در نظر بگیریم خیلی استبعاد شد نداشته باشه.
ولی ما به فرمایش شما رو من جلسه هم عرض کردم، فقط میمونه که تعبیر کردم که مثل تشنهی که به آب میرسه. انشاءالله بعدی که رفتیم کل کره رو خواستیم نظم بهش بدیم، خط زمان، بلاهایی که سر بشر اومده تا خط زمان رو در جغرافیا آوردن تا بتونن تقویم رو سامان بدن، اون وقت این که حالا این قبل و بعد کار با نجوم داره یا نداره اونجا خودشا نشون میده. شما فعلا فرمایش داشته باشید که فعلا، ولی من به عنوان سوال دارم بعضیشا مطرح میکنم زوال. حالا شما الان جواب منو بدید رو مبنای خودتون. شما زوال را یه قطعی از زمان میدونید، مثلا 4 ساعت، 2 ساعت قبل از ظهر، 2 ساعت بعد از ظهر، این زواله. اذا رؤی قبل از 2 ساعت از پیش از ظهر فاول لیله الماضی، اذا رؤی بعد از زوال یعنی بعد از 2 ساعت از ظهر. اینجوری منظور شما از زوال؟ بله
زوال یه لحظه
است. ها پس شما قبول دارید که زوال یه لحظه است،
ولی این رؤیته در واقع میاد.
خب اگر اون بود که رؤیت رصدی نمیشد، حکیم چه جوری میگه؟ میگه اذا رؤی عند الصباح فهو للیله الماضی، اذا رؤی عند المساء فهو للیله. میگن یعنی حکیم وقتی چیزی رو امکان رصدی نداره چرا بیاد یک آنی که اون آن لغو است، لغو فی الکلام، این آن که به قول شما اون وسط اینم یه آن هم قبل و بعدش هم نمیتونه ببینی، لغو است که حکیمی که این کلام رو ارائه کنه رس زوال رو.
این دم خونه همسایه است، همسایه بغویت رو بکنه.
حالا شما تعبیر صباح رو بکنید قبل از زوال، یعنی خیلی مثلا قویه استرجال عرفی داره.
نبینید چون زوال آنه، من این عرض میکنم زوال آنه، وقتی کلام میره محوریت میده به آن، قبل زوال بعد زوال. شما میگید نمیشه ببینن، یه استبعاد خارجی میکنید. اگه بعدا خواستیم کل کره را یه نظم بهش بدیم بعد ببینیم حالا خیلی خوب شد، همین آن قبلش و آن بعدش برای نظم دادن تاریخ کل کره و اینکه روز و شب اول ماه را روشن بکنیم به دردمون میخوره. اون وقت دیگه نمیگیم مشکل رصدی داره، وقت میبینیم دقیقا همین آن داره حرف میزنه. لغویت هم میگن برای اینکه ببینید مقابل فرمایش ایشون میگن اصلا تو مثلا روز که اومد بالا 3 ساعت 4 ساعت هنوز به ظهر مونده دیگه کسی نمیتونه ماه ببینه، که از اون طرف هم تا 3 ساعت 4 ساعت بعد از ظهر کسی نمیتونه ماه ببینه با این نور شدید. البته اونم حالا واردش نشدم اونجا هم چرا کسانی هستم چشمای تیز دستم واقع میشده که در روز میبینم بدون حتی تلسکوپی که حالا زمان ما آمده که محل ابتلاع امروز تلسکوپ هم در روز میشه ببینن یا نه جای خودش. چرا؟ نقطه دقیق ماه را کسی بدونه. کسانی هستن که از نظر خبرویت هم چشم تیزی دارن همچون مرتب معنوس با حرکت ماه بودن جاشا میدونن، نمیره توی آسمان وسیع چشم بندازه اونم با نور زیاد بگه نمیبینم، درست میره همونجایی که میدونه ماه اینجاست و میبینه دش. حالا اونم
ببخشید بعضی از احکام شرعی که در رابطه با لحظه زوال، لحظه که اصلا تلقی نمیکنه، چون یک فکری که مستقل زمان هست رو نسبت مثلا به قوس مثلا در زمان زوال انجام میشه، چون قوس دیگه خودش یه عمل مستقل زمان.
بله اونم میرسیم بعدن. اند از زوال، اند از زوال خود با اند قطعه زمانی میاره، اما خود زوال هم قطعه است. اذا اغتسل اند از زوال، کلمه اند قطعه زمانی درست میکنه، اما زوالش هم قطعه زمانیه.
اند قطعه زمانی قبل میتونه قبل میتونه داشته باشه، اگه قطعه باشه میتونه قبل از اون باشه.
زوال که قطعه نشود، شما میگید اغتسل اند قطعه شود، زوال قطعه شده نشود.
اون دو چاره ای نداریم که مثلا چیزش بگیریم، قشنگ بگیریم، مجبوریم بگیریم. یعنی اصل رو میخوام بفهمید که اصلا لحظه است. میخوام میگم این ارتکازی که شما میفرمایید، شاید کسی که بوده رو همون بگیم که زوال داره استفاده میشه، الزامن ارتکازی که شما میفرمایید ممکنه رو تو ذهن شکل نگرفته باشه، به خاطر اینکه ما کلمه زوال در جایی استفاده شده که
یه جا بیارید. اما روز اولا هند قطعه شو ببینید
به قرینه هند میفهمیم زوال قطعه بوده، بلا
نه زوال قطعه باز نشده. ببینید شما میفهمید به قرینه این میفهمید زوال قطعه بوده، میگم قطعا به قرینه این میفهمیم که زوال قطعه نیست. زوال که قطعه نشد، که زوال همون لحظه بود. اند زوال، ببینید من عرض بکنم، شما یه متحرکی داره میاد برسه بیاد وصل بشه به دیوار. از چیزهایی که میگن در لحظه واقع میشه که انطلاقه، یکی وصوله، حرکت تدریجیه، زمان بره. اما وصول به یک نقطه، یک متحرک، لحظه وصول به یک نقطه، اون دیگه در آنیه، اون دیگه بعد زمانی نداره. نمیشه بگن در اون قطعه کوچیک زمان که او واصل شد. وصول چیه؟ طرف زمانه، طرف خط متصلم، طرف زمانه. وصول اینجوریه، درست شد؟ حالا وصول یه لحظه است یا چند لحظه؟ ارتکاز خود از وصول ها بگیر، دقیق هندسی داره میره، میرسه در اون حرکت خاص خودش با سرعت خاص میرسه به این ساعت. وصول قطعه زمانه یا آنه؟ لحظه است. جواب من بدید؟ لحظه است. خب حالا اگه عرف بگن نزد وصول این متحرک به این، نزد این کار رو بکن، اگه بگن نزد اون وصول از آن بودن افتاد، یا نزد داره قطعه قبل و بعدش هم میرسونه، نزد وصول این نقطه به این سطح، این کار را بکن، کدوم داره قطعه زمان را میرسونه؟ یعنی الان وصول منقلب شد از آنیت به قطعه زمان، یا نه وصول الانش هم آنه؟ کلمه نزد یه قطعه زمان درست میکن. اند از زوال، باز زوال آن است. بخوام که این جلسه برسیم به این، نه من بعدن هم میبینید میارم روایاتی که آیا واقعا زوال یه قطعه است یا نیست، من شواهدش هم میارم، حضرت چوب برداشتن گذاشتن، یعنی یه چیزایی که اون زید و زل اینا شواهد برخلافشه. یعنی من عرض میکنم بعدن میبینید که رفتاری که هم عرف داره و هم خود لغت داره و هم عمل ائمه علیهم السلام به کاری که کردن، دیواری که حضرت مسیحیون ساختن، عرض کنم که اون چوبی که امام علیه السلام خواستن و میزان گذاشتن، همه اینا دلالت داره برای اون که دائره هندیه و لحظه بودن زوال مورد تایید. ارتکاز شما هم همینه.
شاخص که لحظه نمیشه، یعنی چند دقیقه.
حالا شما صبر کنید ببینیم میشه یا نمیشه. بله حالا ببینیم، عرض میکنم ما باید بحثش کنیم، ما میرسیم. شاخص برای ما و چشم ما نمیشه، یعنی در اون تدقیق بکنید عرف میگه نه، یعنی شما اگه شاخص بذارید کلش باشه 10 سانت، یه میله باشه، با اینکه بیا سرش رو تیز بکنید، مخروطی بکنید، عرف میگه نه
چرا؟ ولی همون مخروطی هم لحظه نمیشه.
چرا؟ اتفاقا با لحظه میشه. در دایره هندیه هندسی، دایره هندیه تو همه کتب فقهی هست، شما در دایره هندیه دیگه حتی نیازی به بالا رفتن سایه هم ندارید. همین خط هندسی، سایه میاد رو یک شاخصی که سرش هم نقطه هست، نقطه اینجوری تیز میکنید، سرش مخروطیه، سر تیز مخروطی شا سایه این نقطه مخروطی میاد میرسه رو خط شمال و جنوب.
شما خودتون همین که میفرمایید آن رو رصد کردین، همین در علمی همین جوریه، ولی این که رصد میکنید همین جوری میبینید، یا شما وقتی میبینید سر این نقطه رسید سر اون خطه احساس میکنید چند یه دقیقه دو دقیقه، یعنی واقعا زمان میبره. بلاد رصدی یا بلاد علمی فرمایشون میکنونن متینه، بلاد رصدی شما نگاه میکنین،
یعنی یه بازه نه مقصود من این نبود. ببینید الان شما میگی وقتی میاد این نقطه دقیق، یه دقیقه دو دقیقه این طرف میشه، حالا اگه بعدن ماه بعد یه دستگاه بیارن دقیق تر از دستگاه قبلی، یه دقیقه شما که میگی این طرف اون طرف میشه، میشه نیم دقیقه. یه ماه بعدش دستگاه بیارن باز دقیق تر. ما بچه بودیم ترازو آی میدیدیم 1 کیلو این طرف اون طرف میکشید، دو تا این چوبی بود و میگاش اینجا چیزی، یه سنگی هم اون طرف بود، باید برن بالا. دیدید نمیدونم شما یا نه، علف میکنید، میگفتن ترازوهای علف کشی. خب 1 کیلو این طرف اون طرف، الان هم ترازو آمده که یه باد پف بکنید نشون میده که این پف شما چند اندازه الان فشار به این آورد، درسته؟ این ترازو با اون میزانش دو تا سه یکیه، یعنی اون میگه این نه این دقیق، یا میگه بابا اون بزرگی هم که من بود و 1 کیلو این طرف اون طرف فرجه خطایش بود، او هم هرچی دقیق تر بشه که رد نمی کنه که، درست شد؟ عرض من همین، شما هرچی دقیق تر بشید زوال یه لحظه است، دارید به اون لحظه نزدیک میشید. حالا اگر رو پیوستا برید جلو میگید تا بی نهایت میریم و نمیرسیم، اگرم رو حرکت و بحثایی که تو جزء الهیات جزء تو شبارت مباحثه کردیم به اون تموج پایه برسید، چرا؟ وقتی رسیدید به تموج پایه با یک بسیط مواجهید، بسیطی که در این تموج پایه شما از این لحظه بعد میپرید به نقطه زوال، درست شد؟ تمام. و بحث ما با سر جا خودش هست، یعنی مسامحات و اینها مال کندی دستگاه ماه، مال ضعف دستگاه تشخیص ماه، درست؟ اگه دقیق شد نفس الامرش یه لحظه بیشتر قبل بوسو بعد بوسو بمزنم. بذار ببخشید،
بحثی که فرمود تفاوت بین دو روایت از این جهت نیستش که بگیم روایت اول بحث عملیاتش پررنگ تر روایت دوم عملیاتش.
بله احسن، من همین آقایانم ایده هم اشاره فرمودی، من همین منظورم بود. روایت اول کسی که میخونه للیلت الماضیه امام تعبیر میفرمان زیر میره سراغ عملیات، یعنی للیلت الماضیه سوال منو کم رنگش میکنه، میزنه تو سرش، میگه خب حال زوال لحظه باشه یا نباشه، امام دارم میفرمان للیلت الماضیه. اما روایت دوم نه دیگه، الان این جهت سوال ما پر رنگتر میشه، و اگه بگیم مقصود از روایت اولم همون مقصود عبارت دومه، حساب دید عبارت دوم چیه؟ کاری شب ندارن. حضرت میفرمان اذا رؤی الهلال قبل الزوال فذالک الیوم من شوال. ببینید دیگه عماریت این که دیشب و هلال مال دیشب است و اینا دیگه مطرح نیست، لذا این دوتا رو بله مقصود من همه. علاوه این که اون تعاکس هم رو داره میرسونه. لیلت الماضیه هذا اليوم للشهر المستقبل، لیلت الماضی مستقبل. بیان این دو تاره باید برعکس هم دیگه میشه. اون میگه لیلت الماضیه، روایت دوم جای ماضی میذاره مستقبل، اما اونجا میگفت شب ماضی، این روایت میذاره شهر مستقبل. چون شهر و ماضی این دو تا به هم دیگه مربوطن، بیان میشه برعکس، ماضی اونجا میشه مستقبل اینجا. بله
خدا از ملاک کدوم میشه؟ از ملاک عمالیت بودن یا نبودن؟
خب حالا ما من گمانم اینه اگه بعدن بتونیم برای کره زمین که بخواهیم کل شبان روز را، یه مقدمه شو باید عرض بکنم خدمتون، عرض من یک کلمه ازش تأمل کنیم. ما وقتی سر و کارمون با هلاله یه لحظاتی داریم، لحظات، یه شب و روز داریم. از نظر فنی تو علم هیئت اینا واضحه، مقارنه شمس و قمر در وقت 28 و 29 ماه، اون لحظه ای که مرکز خورشید با مرکز قمر در یه ساعت قرار میده، میاد تو یه ساعت که میگیم مقارنه، اون لحظه باز یه لحظه است. یعنی دو تا تو یک ساعت در نظر بگیری، دو تا مرکز، مرکز قمر با مرکز شمس میان تو یه ساعت، نمیگیم مقارنه، مقارنه یه لحظه است. بعد قمر از خورشید فاصله میگیره، سرعتش محرکت چیش سریع تره، یه دور دوباره بر میگرده تا برسه به اون مقارنه. مقارنه ثبوتی نسبت به ثوابت 27 روز و خورده ای میشه، میگیم شهر نجومی. مقارنه نسبت به شمس و دید ما و اون حرکتی هم که شمس داره حساب بکنیم میشه 29 روز و خورده ای. بله درست سالم نشو باید عرض بکنم. پس ما اونی که داریم تکوینن فاصله لحظات، حتی ثانیاش معلومه، لحظات بین قرار گرفتن دو تا نقطه هم سطح هم دیگه، ما اینا داریم تکوینن داریم، ثانیاش هم معلومه، چند هزار ثانیه بین این نقطه، این مقارنه تا مقارنه بعدی. درست شد؟ صحبت اینه که اینا داریم، اما این لحظات، این لحظه که یه وقتش میفته تا ده صبح، یه وقتی میفته شب، یه وقت کره زمین شب و روز داره، بلاد ارض شب و روز دارن. ما میخوام این فاصله زمانی که متشکل از لحظاتند تطبیق بدیم با شبان روزی که شب حدوداً 12 ساعت، روزم 12 ساعت. این اساس کار ما. ما حال این که شما میفرمایید عماریت داره یا نداره، ما وقتی میخوام اون لحظات را با یه نظم قابل قبول روی بقاع ارض پیاده بکنیم که بگیم این لحظاتی که الان شد 29 روز خورده ای، کجا را قرار بدیم اول؟ شب اول. کجا را قرار بدیم؟ روز اول. نسبت به کره این خیلی کار میبره. الان دارم عرض میکنم که روی این کار بکنید، بعدا اینا به ذهنتون باید کامل تصور روشنی داشته باشید، بحثا ببینید تو ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.